ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما راهبردهای آمریکا برای مقابله با گروه خلافت اسلامی را اعلام کرد. نشست چهار جانبه جمهوری اسلامی ایران با 3 کشور اروپایی در وین آغاز شد و نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در نطقی تلویزیونی راهبردهای دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام کرد. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی از کیان معنوی.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی خود در مقابله با داعش یا خلافت اسلامی گفت: من این موضوع را به روشنی گفتم که ایالات متحده هدفمند به حملات خود علیه تروریست هایی که کشور ما را تهدید کنند هر جا که باشند ادامه خواهد داد. I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. آقای اوباما افزود: من در اقدام علیه داعش در سوریه و عراق تردید نخواهم کرد. این اولویت اصلی ریاست جمهوری من است و اگر آمریکا را تهدید کنی هیچ پناهگاه امنی نخواهی داشت. You will find no
safe haven. آقای اوباما گفت: در حال حاضر بزرگترین تهدیدها از خاورمیانه و شمال آفریقا می آیند، جایی که به گفته او گروه های افراطی از نارضایتی مردم برای اهداف خود بهره برداری می کنند و اضافه کرد که یکی از این گروه ها داعش است که خود را خلافت اسلامی یا دولت اسلامی می نامد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: داعش مردم عراق و سوریه را تهدید می کند و اگر جلویش گرفته نشود تهدید فزایندهش به خارج از منطقه و به آمریکا نیز سرایت خواهد کرد. اوباما استراتژی خود را چنین توضیح داد که پس از مشورت با کشورهای متحد آمریکا و کنگره اکنون میتواند اعلام کند که آمریکا یک ائتلاف گسترده را برای عقب راندن داعش به عنوان یک خطر تروریستی رهبری میکند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: اهداف ما روشن است. ما داعش را با استفاده از یک استراتژی جامع و پایدار ضد تروریستی نخست تضعیف و در نهایت نابود میکنیم. با این همه رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که این تلاش با جنگ‌های عراق و افغانستان متفاوت خواهد بود، چرا که به گفته وی آمریکا این بار درگیر جنگ زمینی دیگری در عراق نخواهد شد. در این تلاش سربازان آمریکایی در خاک یک سرزمین خارجی نخواهند جنگید، بلکه نیروی هوایی آمریکا مثل گذشته به پشتیبانی خود از نیروهای زمینی عراقی ادامه خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا از اعزام 475 مشاور و خدمه نظامی دیگر آمریکایی به عراق اشاره کرد و تاکید کرد این نیروهای آمریکایی برای آموزش نظامی، امنیتی و حمایت نیروهای عراقی و کرد لازم هستند. اوباما همچنین بر لزوم جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی از بیرون به خاورمیانه و همچنین از خاورمیانه به جهان بیرون تاکید کرد، جریانی که به گفته او باید متوقف شود. رئیس جمهور آمریکا در این حال افزود که دولتش به ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای غیر نظامیانی که از سوی داعش آسیب دیدند ادامه خواهد داد. Across the border in Syria, we have ramped up our military assistance to the Syrian opposition. باراک اوباما تقویت اپوزیسیون دولت سوریه در مقابله با داعش را یکی دیگر از عناصر اصلی استراتژی خود عنوان کرد که نمی‌توان از بشار اسد حمایت تسلیحاتی کرد، چرا که به گفته او بشار اسد خود مشغول کشتار و ارعاب شهروندان سوریه است و مشروعیت رژیم اسد هرگز باز نخواهد گشت. آقای اوباما گفت: آمریکا در این راه ائتلاف گسترده‌ای را همراه خود خواهد داشت. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، استراتژی مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا را چنین ارزیابی می‌کند:
این استراتژی در حقیقت اینطور که آقای اوباما توضیح دادن یه استراتژی که می‌تونیم استراتژی 3 مرحله‌ای حساب کنیم. مرحله اولش همون حمله هوایی روی مواضع داعش یا خلافت اسلامی در عراق که این چند هفته شروع شده و ادامه پیدا خواهد کرد، این یک فاز اولشه. فاز دوم که اونم تقریبا تا خیلی کمی شروع شده ولی روش بیشتر تاکید خواهد شد در این چند ماهای آینده، و اون کمک هم از نظر اسلحه و هم نظر تعلیم دادن به ارتش عراق خواهد بود که ارتش عراق بتونه خودش بیشتر در حملات زمینی بتونه به مواضع داعش حمله بکنه مرحله سومش که مرحله است که طولانی ترین مرحلهش خواهد بود و اون ادامه جنگ و توسعه جنگ یا حمله به مواضع داعش در سوریه خواهد بود.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا. جان کری وزیر خارجه آمریکا همکنون در جهت شکل دادن ائتلاف علیه داعش سرگرم گفتگو با کشورهای منطقه است و در خاورمیانه به سر می‌برد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه میدیم بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. نشست چهار جانبه جمهوری اسلامی ایران و آلمان، بریتانیا و فرانسه در سطح معاونان وزارت خارجه چهار کشور در وین آغاز شد. این مذاکرات یک روزه است و در محل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری نشست چهار جانبه با سه کشور اروپایی در وین گفت اگر طرف مقابل از بعضی خواستهای به گفتی او غیر معقول دست بردارد، مذاکرات هسته‌ای به سرانجام میرسد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی همچنین گفت تصویر نادرست از ایران در اثر مذاکرات و دیپلماسی یک سال گذشته شکسته است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت اگر ایران و غرب پس از سوم آذر ماه و تمدید چهار ماهه به توافق نرسند، شرایط ایران هرگز به شرایط قبل بر نخواهد گشت و دیگر کسی نمیتواند ایران را به عنوان یک تهدید بشناسد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 قرار است 27 شهریور ماه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. اما در خبری دیگر، نشست سران سازمان همکاری شانگهای صبح پنج شنبه در پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. رهبران شش کشور عضو یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست حضور دارند. ایران در این سازمان به عنوان ناظر حضور دارد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دوشنبه سفر کرده است. عمده‌ترین دستور کار این اجلاس امنیت منطقه در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان عنوان شده است. مدیر زندان مرکزی بندرعباس اعلام کرد دو زندانی محکوم به اعدام در این شهر توسط اولیای دم مقتولان پای چوبه دار بخشیده شدند. مدیر زندان مرکزی بندرعباس به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که از ابتدای سال جاری تا کنون شش زندانی محکوم به اعدام در زندان بندرعباس با رضایت اولیای دم بخشیده شدند. دولت ایالات متحده آمریکا در خرداد ماه سال جاری از آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. بر اساس آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید آتش‌بس در شرق این کشور اوضاع امنیتی در این کشور را بهبود بخشیده و به گفته او اکثر نیروهای روسی از اوکراین بیرون رفتند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت بنابر اطلاعاتی که به او رسیده 70% از نیروهای روسی از اوکراین عقب کشیدند. روسیه همواره حضور نیروهایش را در اوکراین تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از سخنان رئیس جمهوری اوکراین، اتحادیه اروپا مذاکره در مورد تصویب تحریم‌های علیه روسیه را به تعویق انداخته است. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر از حوزه انرژی و نفت. خبری هست در ارتباط با صحبت‌های وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت منطقه در دست نیروهای خلافت اسلامی است و نابسامانی‌های عراق صادرات گاز طبیعی ایران را به این کشور به تأخیر می‌اندازد. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران گفت برای اینکه ایران در صادرات نفت عراق کمک کند، بغداد هنوز از ایران کمکی نخواسته است. خط لوله انتقال گاز ایران به عراق که هنوز در دست ساخت است، از بخشی می‌گذرد که اکنون در کنترل گروه خلافت اسلامی است. از دیگر سو، اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی از چشم‌انداز انرژی جهان در سال 2014 میگوید که به دلیل وجود تحریم‌ها و میادین کهنه نفتی احیای روند تولید نفت در ایران به سال‌ها زمان نیاز دارد. این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا میگوید که تولید روزانه نفت خام ایران 37 سال پیش بیش از 6 میلیون بشکه در روز بود، اما رفته رفته کاهش یافته و سال گذشته به 3 میلیون و 200 هزار بشکه افت کرده است. منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از میزان صحت گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا گفته. منصور کشفی در تگزاس:
به طور کلی سند نفت ایران از 35 سال پیش به بعد به طرف نزول پیش می‌رفت. دلیلش خیلی واضحه، جنگ 8 ساله و بعدش هم خیلی مدیریت ضعیف و به کار نبردن تکنولوژی سنت نفت که روز به روز عوض میشه و نداشتن سرمایه و نخواستن شاید به کار بردن سرمایه که اکتشافات بیشتر بشه و چهار میدانهای نفتی تعمیرات بیشتر بشه که بتونه تولید بیشتر داشته باشه. توجه نشد، بیشتر به خاطر عدم مدیریت صحیح، عدم دانش سنت نفت در وزارت نفت. برحال همه اینا رو هم بذاریم و بعدم که رسیدیم به تحریم ها، چند سالی است که تحریم ها فشار آورده، بنابراین سند نفت ما به طریق نزولی داره پیش میره و همونجور که اینا اشاره کردن در مقالشون، ما در دوره حکومت پادشاهی بیش از 6 میلیون بشکه در روز تولید میکردیم، در جنگ 6 میلیون 200 هزار بشکه و هرگز تا این 35 سال گذشته از 4 میلیون بشکه بالاتر نرفته و صادراتمون هم بیشتر بود و الان صادرات بعد از تحریم ها که رسید به حتی زیر 1 میلیون بشکه. بنابراین این واقعیت بره و درسته که صنعت نفت ما تقریبا سراشیبی میره به روی ورشکستگی.
آقای کشفی، به طور مشخص فناوری که ایران برای بهره برداری حد اکثری از میادین نفتی و همینطور تولید نفت کم داره چیا هست؟
هر چای نفت، هر میدان نفتی باید مرتب کارهای انجام بشه، یا مثلا میتونیم بگیم تعمیراتی بشه و مثلا لوله های حفاری یا لوله هایی که نفت از زمین بالا میاره اینا بالاخره بعد از مدتی فرسوده میشن، زنگ میزنن، یا تشکیلاتی روی زمین از در میدان های نفتی، اینا همه باید تعمیر بشه، عوض بشه قطعاتش و خود میدان های نفتی ما پرشرشون به تدریج به طور طبیعی پایین میره. مثلا میدانهای بزرگ نفتی ما مثل گچساران، آقاجاری، مارون، اینا میدانهایی بودن که سوپر جاینت میگفتن، این خیلی وسیع و تولیدات بزرگی در دنیا شد. اینا به تدریج طبیعتا فشارشون پایین رفت، افت کرده و نمیتونن دیگه تولید بکنن. ولی در سند نفت جدید ما میتونیم فشار مخازن نفتی رو بالا ببریم، حالا راههای مختلف بره، تزریق گاز، مثلا بسیار فنیه که میتونن فشار رو بالا بیارن که تولید زیاد بشه. ولی این کارا رو اینا نکردن و نکردن که یعنی یا اطلاع نداشتن یا مثلا سرمایه‌گذاری نکردن یا اهمیت ندادن.
یکی از مواردی که توی گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا بهش اشاره شده، مشارکت نکردن شرکت‌های خارجی در صنعت نفت ایران هست که گفتن باعث کاهش تولید نفت شده. به نظرتون آیا ایران در غیاب شرکت‌های خارجی نمیتونه خودش به فناوری لازم برای تولید و بهره‌برداری کامل از نفت برسه؟
نه خیر، این شواهد نشون میده که اینطور نیست. بعد اگر ما تکنولوژی رو به کار نبریم به تدریج، بعد به ما بیگانه میشه، بعد از 10 سال یه چیزایی پیش میاد که اصلا اون افرادی که اونجا کار میکنن نمیشناسن. ولی اگر از روز اول در 35 سال قبل به تدریج اینا فعالیت های تعمیراتی و نوسازی رو انجام میدادن روز اول، شاید الان هم میتونستن خودشون اداره بکنن، مثل کشور مکزیک یا کشور عربستان سعودی و بقیه. ولی چون فقط متوجه تولید نفت بودن و فروش نفت بودن و پولشون بود، دنبال اون پول بودن، اهمیتی ندادن، مدیریتشون اون سواد و دانش صنعت نفت نداشت. و البته اینم باید بگم که دولت اسلامی روی برده به چین و روسیه، ولی متاسفانه روسیه و چین هم در صنعت نفت خودشون احتیاج به شرکت‌های بین‌المللی غربی و اروپایی دارن برای تکنولوژی.
شنونده گفتگویی بودید با منصور کشفی، کارشناس حوزه نفت در آمریکا. اگر در ارتباط با این گفتگو نظری دارید میتونید با ما با 2-0-2-0-2-21-12-21-12 در میون بگذارید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری میرساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.